و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا به خاورمیانه سفر میکنند. ایرلند سنگسار جعفر کیانی را محکوم کرد و 6 پلیس افغان بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در آن کشور کشته شدند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز جمعه 22 تیر ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 13 ژوئیه سال 2007 میلادی است. در مجله بامدادی امروز مثل همیشه گزارش‌های متنوع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا را به منظور جلب کمک بیشتر برای دولت عراق به خاورمیانه خواهد فرستاد. آقای بوش که در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می‌گفت اظهار کرد سفر کاندالیزا رایس و رابرت گیتس به خاورمیانه تأکید مجددی است بر حمایت ایالات متحده از تحولات دموکراتیک در این منطقه. اظهارات آقای بوش پس از آن عنوان می‌شود که گزارش ارزیابی تحولات عراق روز پنجشنبه توسط کاخ سفید منتشر شد. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز پنجشنبه گزارشی را منتشر ساخت که خروج نیروهای آمریکایی از عراق را طی 120 روز آینده و تکمیل آن تا 13 فروردین سال 1387 الزامی کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پیش از این جدول زمانبندی شده خروج نیروهای آمریکایی از عراق را رد کرده و اعلام نموده بود که بار دیگر نیز چنین خواهد کرد. وی گفت ایالات متحده هنوز می تواند در عراق با موفقیت عمل کند.
The real debate over Iraq is between those who think the fight is lost or not worth the cost and those who believe the fight can be won.
آقای بوش افزود نبرد واقعی میان آن دسته از اشخاصی است که معتقدند ما جنگ را باخته ایم یا این جنگ ارزش مخارجی بیش از این را ندارد، و آن دسته دیگر که معتقدند می توانیم از این جنگ سرفراز و پیروز بیرون آییم و هر قدر هم که برای آن خرج کنیم حاصلی به مراتب بالاتر و بیشتر به دست خواهیم آورد. من بر این باورم که می توانیم و باید در عراق موفق شویم. مقامات ایرلند روز چهارشنبه با احضار سفیر ایران سنگسار مردی به اتهام رابطه جنسی با زن متأهل را محکوم کرد. درموت آهرن وزیر امور خارجه ایرلند با اشاره به اجرای حکم مرگ جعفر کیانی که در 14 تیر ماه به شیوه پرتاب سنگ کشته شد، این شیوه اعدام را وحشیانه توصیف کرد. وی همچنین سنگسار را مغایر با تعهدات ایران در قبال قوانین بین المللی حقوق بشر عنوان کرد و گفت مهلت قانونی ایران برای پایان بخشیدن به اقدامات ضد بشری و وحشیانه به آخر رسیده است. حکم سنگسار مکرمه ابراهیمی مادر دو فرزند که به دلیل داشتن رابطه با جعفر کیانی صادر شده نیز با مخالفت‌هایی از سوی مقام‌های ارشد روبرو شده، اما مدافعان حقوق بشر در ایران می‌گویند که خطر سنگسار او نیز بسیار جدی است. 6 پلیس افغان روز پنجشنبه بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در استان خوست در شرق افغانستان کشته شدند. در همین حال در حمله هوایی روز پنجشنبه در استان اورازگان 2 شبه نظامی طالبان کشته شدند. یک سرباز ناتو هم در عملیاتی در جنوب افغانستان کشته و 2 سرباز دیگر مجروح شدند. بیش از 420 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران با انتشار بیانیه‌ای به برخوردهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی شدیداً اعتراض کرده و آن را اقدامی برای ایجاد رعب و وحشت خواندند. در این بیانیه با اشاره به بازداشت 12 نفر از اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در سال روز واقعه 18 تیر به فشارها و اتهامات وارده بر دیگر فعالان حقوق بشر در ایران نیز اعتراض شده است. این بیانیه تأکید کرده است که این گونه برخوردها با روح و مفاد قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به ویژه مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل مغایر است.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. هیئت اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در پایان مذاکراتش با مقام‌های ایرانی اعلام داشت گام‌های مهمی در این زمینه برداشته شده و گفتگوها در تهران را سازنده خواند. در گزارش کاخ سفید درباره ارزیابی تحولات عراق، وضعیت امنیتی آن کشور مخاطره‌آمیز و پیچیده توصیف شده و این گزارش میگوید دولت عراق به اهداف تعیین شده نرسیده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای نظام جمهوری اسلامی را متهم به تدارک کودتای خزنده علیه مطبوعات کرده است. در این زمینه نیز گزارشی خواهیم داشت. همسر منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به رادیو فردا میگوید که آقای اوسانلو در زندان اوین است، اما او نگران وضعیت جسمانی همسرش است. در مجله بامدادی امروز به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی بهای بنزین آزاد و غیر سهمیه‌ای اعلام نخواهد شد. در این زمینه گزارشی داریم از تهران. و همچنین در مجله بامدادی به دنیای ورزش هم سری میزنیم تا کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده ما را از خبرهای این دنیای پر جنب و جوش آگاه سازد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز. اولی هینونن معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی که در راستای پیشنهاد ایران برای رفع ابهام از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تهران رفته است، گفتگو با مسئولان ایرانی را سازنده خواند و گفت گام‌های مهمی در این زمینه برداشته شده است. آقای هینونن در پایان دور تازه مذاکرات با مقام‌های هسته‌ای ایران گفت در هفته‌های آینده به مذاکرات ادامه خواهیم داد. هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران شامل مقام‌های حقوقی، سیاسی و فنی این آژانس بود که ریاست آن را اولی هینونن، معاون محمد البرادعی، مدیر کل آژانس به عهده داشت. مقام‌های آژانس با هیئت ایرانی به سرپرستی جواد وعیدی، معاون علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفتگو کردند. هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی می کوشد بر سر تدوین برنامه کاری با مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران به توافق برسد که در چارچوب آن جمهوری اسلامی باید طی 2 ماه به پرسش‌ها و ابهام‌های بر جای مانده درباره برنامه هسته‌ایش پاسخ دهد. ابهام‌ها و مسائل حل نشده در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باعث شده که پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج شود و در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گیرد. در تحولات تازه، محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دوشنبه گذشته از کند شدن روند فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم خبر داده بود. از سوی دیگر، وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه 5 شرکت ایرانی دیگر را از معامله با شرکت‌های آمریکایی محروم کرد. این اقدام جدید پس از اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تلاش برای قطع مراودات بانک‌های ایرانی با سیستم مالی جهانی صورت می‌گیرد. 5 شرکت ایرانی مورد نظر: سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت انرژی مصباح، شرکت برق کالا، گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باقری هستند. دولت آمریکا امیدوار است که با همراهی اروپایی‌ها بتواند تحریم‌های بیشتری را علیه جمهوری اسلامی اعمال کند تا دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی محدود شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی تاکنون 2 قطعنامه اجرایی صادر کرده و از تهران خواسته است تا برای اعتمادسازی جهانی برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. در مقابل جمهوری اسلامی با به چالش کشاندن این خواست سازمان ملل متحد اعلام کرده است که روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. آمریکا و کشورهای غربی تهدید کردند در صورتی که ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در نیاورد، تحریم‌های اعمال شده در 2 قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد را تشدید خواهند کرد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش کاخ سفید در باره ارزیابی تحولات عراق روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش وضعیت امنیتی عراق مخاطره‌آمیز و پیچیده توصیف شده است. در این گزارش آمده است که دولت عراق به طور کامل به اهداف تعیین شده در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی نرسیده است. هومن سیسان گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
در گزارش مقدماتی دولت پرزیدنت بوش که روز پنجشنبه انتشار یافت، گفته شده است که دولت عراق تاکنون به هیچ یک از 18 هدفی که در زمینه اصلاحات سیاسی، نظامی و اقتصادی تعیین شده بود، کاملا دست نیافته است. بدون تنتتی این گزارش بحث‌های بیشتری را در کنگره آمریکا که خواستار خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق هستند، موجب خواهد شد. در گزارش مقدماتی برآورد اوضاع عراق که کنگره خواستار آن بود، دولت بوش سوریه را به تشکیل و حمایت شبکی که ماهانه 50 تا 80 نفر را برای انفجارهای انتحاری به عقاید در عراق تحویل می‌دهند، متهم کرده و می‌گوید ایران نیز هزینه‌های گروه‌های تندرو را تأمین می‌کند. در گزارش همچنین گفته شده است که به رغم پیشرفت در برخی از نهادها و سازمان‌های تحت رهبری نوری المالکی، اوضاع امنیتی در عراق همچنان پیچیده است. دورنمای اقتصادی چندان درخشان نیست و روند آشتی سیاسی و ملی به کندی حرکت می کند. در گزارش رئیس جمهوری آمریکا به کنگره به 8 مورد پیشرفت مثبت در زمینه هدف‌های تعیین شده اشاره شده است. 2 مورد نیز با نتایج متوسط به پیشرفت‌هایی دست یافته و 8 مورد نیز مطلقاً نتیجه‌ای نداشته است.
علی‌رغم نتایج گزارش ارزیابی تحولات عراق که وضعیت امنیتی در این کشور را پیچیده و مخاطره‌آمیز توصیف کرده، رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده همچنان می‌تواند در عراق موفق شود. هومن سیسان گزارش می‌داد. ساعت 7:12 دقیقه و 15 ثانیه است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌دهید. سازمان گزارشگران بدون مرز طی اطلاعیه نظام جمهوری اسلامی را متهم به تدارک کودتای خزنده علیه مطبوعات کرد. این اطلاعیه در واکنش به سخنان وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی که به نوبه خود مطبوعات ایران را متهم به طرح کودتای خزنده علیه نظام کرده بود. میرعلی حسینی در پاریس گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود روش سرکوب و مستبدانه نظام جمهوری اسلامی علیه مطبوعات را محکوم کرده و می‌افزاید در طول یک هفته دادگستری ایران اقدام به تعطیل روزنامه هم‌میهن و توقیف دائمی روزنامه مشارکت کرده است. از سوی دیگر آینده آژانس خبری ایلنا به دنبال استعفای مدیر آن مسعود حیدری نامطمئن می‌نماید. مسعود حیدری در پی فشارهای بیشمار دولتی ناچار به استعفا شد. رضا معینی، مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد این اطلاعیه توضیحاتی داد.
دولت آقای احمدی نژاد در اولین اقداماتش تغییر و تعویض مدیران رسانه‌های عمومی رو در دستورالعمل خودش قرار داد. این امر منجر به این شد که مدیر ایرنا عوض شد، مدیر مسئول روزنامه ایران عوض شد. چند وقت پیش خبرگزاری ایسنا مدیرش عوض شد. آژانس ایرنا از دیروز توقیف شده به شکل عمومی. در طی هفته‌های گذشته چند روزنامه از جمله روزنامه هم‌میهن توقیف شدند، روزنامه مشارکت برای همیشه تعطیل شد. چندین روزنامه دیگر نیز به همین درد گرفتار شد. حال هر سه مشاور اصلی آقای احمدی نژاد، یعنی آقای کلهر، آقای محمد جعفر بهداد و آقای جوانفکر در طی هفته‌های گذشته اعلام می‌کنند که کودتا شده است بر علیه حکومت یا رسانه‌ها در حال کودتای خزنده‌اند. آقای صفار هرندی چون خودشون نظامی بودند، چون در روزنامه امنیتی کیهان دست به کار بودند و کار کردند، بهتر واژه کودتا رو می‌فهمند. اما واقعاً چه کسی بر علیه چه کسی کودتا کرده است؟ آیا این تضییقات کودتا بر علیه رسانه ها نیست یا هست؟ بحث ما در اطلاعیه امروز همین بود است. اگر واقعیت این است که این حکومت دارای آرای میلیونی و حمایت میلیونی مردم است، خب چند روزنامه و روزنامه نگار در احزاب رسمی که وجود دارند، اگر هم باشند حزبی باشند، چگونه میتواند اقتدار این حکومت را زیر سوال ببرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در پایان یادآوری میکند که نام مقامات بالای جمهوری اسلامی در فهرست صیادان آزادی بیان قرار دارد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در زندان اوین است. همسر منصور اوسانلو به رادیو فردا گفت در مراجعه به زندان اوین، نگهبان زندان اوین به وی گفته آقای اوسانلو در زندان اوین است و قاضی پرونده او سعید مرتضوی است. همسر منصور اوسانلو در گفتگو با حسام مهدوی از رادیو فردا در مورد نحوه کسب خبر در مورد وضعیت آقای اوسانلو میگوید.
امروز تا ساعت یک امروز ما بی خبر بودیم از آقای اوسانلو. هیچ هر چه که سر زدیم همه اظهار بی اطلاعی کردن. بعد از اون ما تصمیم گرفتیم بریم دم زندان اوین به اتفاق خانواده. نشستیم اونجا یه 3-4 ساعت دیگه انقدر اصرار کردیم که ببینیم آقای اوسانلو اونجاست واقعا. اون سرباز دم در و اون نگهبانایی که اونجا بودن دیگه زنگ زدن به اونجایی که خودشون میدونستن، منو فرستادن تو، منم رفتم داخل با تلفن صحبت کردم، یه آقایی که پشت خط بود من خودم معرفی کردم، ایشون به من گفت که آقای اوسانلو اینجاست. من گفتم من چجوری مطمئن بشم؟ گفت شما من مأمور اینجام دیگه، شما باید قبول بکنین آقای اوسانلو اینجاست. من گفتم میتونم مثلا تلفنی با مادرش ما صحبت کنه یه دقیقه؟ گفت ایشون ممنون ملاقاته، ممنون تلفنه، اگر شما میخواین تلفنی با ایشون صحبت کنین باید قاضی پرونده دستور بده. گفتم قاضی پرونده کیه؟ گفتن آقای مرتضوی. بعد گفتم امروز که پنجشنبه جمعه است و تعطیل ایشون نیست؟ گفت نه، فکس هم کنه ما میتونیم این تلفنو بذاریم که ایشون با شما صحبت کنه. برگشتیم یه قول معروف امیدوار شدیم تا یه حدی از اون بلا تکلیفی که مطلقاً خبر نداشتیم ازش، یه مقدار جای امیدواری هست که بالاخره آقای اوسانلو بازجاش اونجا مشخص شد که تو زندانه بینه.
در مورد وضعیت سلامتی آقای اوسانلو چطور تونستین خبری کسب کنین؟
آقای اوسانلو هم یک شنبه عمل چشم داره بیمارستان لبافی نژاد، منتها با توجه به اینکه الان موقعیتش اینجوری نمیدونم چه به سر چشمش میاد، چون وضعیت چشمش هم اورژانسه، هر چه سریعتر باید عمل بشه.
اقدام بعدی شما چه خواهد بود خانم اوسانلو؟
والا قرار دوباره به اتفاق خانواده از شنبه صبح شروع کنیم به اونجور مراجعی که میدونیم که باید جواب بدن. پیش آقای شاهرودی بتونیم بریم، دوباره بریم دادگستری کل استان تهران، پیش آقای مرتضوی ببینیم خبری میتونیم بگیریم، چون من چندان اطمینان به این خبری که این آقای مأمور داد ندارم، یعنی موثق نیست.
فکر میکنید بتونید تماس بگیرید با آقای مرتضوی یا دفترشون و خبری رو؟
بله حتما مراجعه میکنیم شنبه صبح دوباره.
صدای همسر منصور اوسانلو بود در گفتگو با همکارم حسام مهدوی. این رو هم اضافه کنم که منصور اوسانلو از روز سه شنبه 19 تیر توسط افراد مسلح و ناشناس رو بوده شد. در همین حال سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق بشر که در قالب نهادی مشترک با عنوان دیدبان حفاظت از مدافعان حقوق بشر فعالیت می کنند، در بیانیه مشترک از ضرب و شتم و ربودن منصور اوسانلو ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری برای یافتن وی شدند. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل نیز این روش برخورد با آقای اوسانلو را محکوم کرده است. 7:18 دقیقه و 50 ثانیه است، به رادیو فردا گوش میکنید. و در گزارش دیگر، در حالی که بسیاری از رانندگان ایرانی برای فرارسیدن زمان اعلام قیمت بنزین آزاد و غیر سهمیه‌ای که دولت وعده داده بود روز شماری میکردند، وزیر نفت جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی از عدم اجرای این وعده خبر داد. فریبرز سروش از تهران گزارش می‌دهد.
درست از اولین باری که موضوع سهمیه بندی شدن بنزین مطرح شد تا ساعتی که عرضه بنزین فقط با ارائه کارت هوشمند سوخت، آن هم بر اساس سهمیه بندی هر ماه 100 لیتر اجرایی شد، غالب مردم بر این باور بودند که بعد از فروکش کردن تب و تاب این طرح تازه دولت نهم، قطعاً بنزین به نرخ آزاد هم در پمپ بنزین ها عرضه خواهد شد، زیرا از مدت ها قبل در مجلس شورای اسلامی بارها و بارها در مورد تعیین نرخ بنزینی که قرار بود به صورت آزاد عرضه شود بحث و گفتگو شده بود. با این حال کاظم وزیری هامانه وزیر نفت با حضور در یکی از برنامه‌های اقتصادی تلویزیون اعلام کرد عرضه بنزین به صورت آزاد علاوه بر افزایش نرخ تورم باعث افزایش مصرف بنزین نیز می‌شود و دولت را از هدفش که صرفه‌جویی در مصرف سوخت بوده دور می‌کند. به اضافه آنکه افزایش بهای بنزین علاوه بر تأثیرات روانی افزایش واقعی قیمت‌ها را نیز در پی دارد. وزیر نفت در ادامه افزوده است در ابتدای اجرای سهمیه بندی تصور می‌شد با اعتباری که در نتیجه صرفه‌جویی در اختیار ما قرار می‌گیرد می‌توانیم سهمیه بیشتری در اختیار مردم قرار دهیم، اما با مشخص شدن میزان مصرف بنزین پس از زمان سهمیه بندی همچنین افزایش قیمت بنزین وارداتی که در نتیجه افزایش بهای جهانی نفت خام ایجاد شده امکان افزایش سهمیه بنزین یا اعلام سهمیه اضافی وجود نخواهد داشت. این سخنان وزیر نفت در حالی است که در روز اعلام سهمیه بندی در اطلاعیه وزارت نفت آمده بود که پس از طی یک دوره آزمایشی و مطالعاتی به مصرف کنندگان واقعی سهمیه بیشتری تعلق خواهد گرفت. در حال حاضر همین مصرف کنندگان واقعی مجبورند سهمیه بنزین اتومبیل‌های دیگر را گاه به هر لیتر 5000 ریال خریداری کنند و بازار سیاه به وجود آمده ناشی از داد و ستد کارت‌های سوخت نیز به معضل دیگری در اجتماع تبدیل شده است.
ساعت 7:21:30 است و اینک نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی دنیای نشر از فرج سرکوهی.
دنیای نشر، تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته جامعه فرهنگی و اکادمیک ایران با تجلیل دکتر جلال خالقی مطلق پژوهشگر و شاهنامه شناس معتبر ایرانی از 40 سال کوشش پربار او در تصحیح شاهنامه و عرضه نزدیکترین نسخه به متن اصلی شاهکار فردوسی تقدیر کرد. در مراسمی که به مناسبت جشن رونمایی شاهنامه 8 جلدی خالقی مطلق با حضور شاعران و محققانی چون هوشنگ ابتهاج، محمد رضا شفیعی کتکنی، صادق سجادی، علی اشرف صادقی و مهدی محقق در مرکز دارتون معارف اسلامی برگزار شد، دکتر ایرج افشار، نسخه شناس و محقق برجسته ایرانی، درباره شیوه خالقی مطلق و شاخصهای مهم تصحیح او سخن گفت. کاظم بجنودی، رئیس مرکز و سرویراستار دارتون معارف اسلامی، علی دهباشی و دکتر خالقی مطلق از دیگر سخنران این نشست بودند. شاهنامه فردوسی در عمر 1000 ساله خود با تاریخ ایران و زبان فارسی معاصر بوده و محبوبیت این اثر نسخه برداری های مکرر از آن را زمین ساز شده است. اما کاتبان و نسخه برداران به تدریج و به دلایل گوناگون با افزودن یا کاستن ابیات، با ثبت متفاوت واژه ها و بیت ها و با دخالت دادن مصلحت روزگار و خواستهای خود و قدرتمندان دینی و سیاسی زمانه خود شاهنامه را از متن اصلی دور کردند. به گزارش عبدالله مصطفی که حدود 700 سال پیش تلاش برای تصحیح شاهنامه را آغاز کرد، 50 نسخه متفاوت از این اثر در کتابخانه‌های آموزگار در دسترس بوده است. در دو قرن گذشته برخی از شرق‌شناسان از جمله لمستن، ترنر مکان، یوان فورس و جول موهل به تصحیح تمام یا بخش‌هایی از شاهنامه همت گماشتند. به دوران مشروطه شاهزاده امیر بهادر از سران استبداد ادیب الممالک فراهانی و عبدالعلی بیگدری را به تصحیح شاهنامه تشویق کرد. نسخه امیر بهادر با چاپ سنگی منتشر شد. به دوران پهلوی اول، ادبای بزرگی چون مجتبی مینوی، عباس اقبال آشتیانی، سعید نفیسی و سلیمان حیم شاهنامه را تصحیح و در 10 جلد که بعدتر به نام ناشران شاهنامه بروخیم نامیده شد منتشر کردند. در دهه‌های 40-50 پژوهشگران بنیاد شاهنامه که به پایمردی و هدایت مجتبی مینوی شکل گرفته بود، تصحیح شاهنامه را با جدیت پی گرفتند و بخش‌هایی از این اثر را با تصحیح مینوی چاپ کردند. تا سال 1366 که نخستین مجلد شاهنامه با تصحیح خالقی مطلق در آمریکا به چاپ رسید، تصحیح برتلس و عبدالزین نوشین که به شاهنامه چاپ مسکو شهرت دارد، از اعتبار بالایی برخوردار بود. خالقی مطلق استاد شرق شناسی دانشگاه هامبورگ با بهره‌گیری از قدیمی ترین نسخه موجود، نسخه فلورانس که در حدود 2 قرن پس از خلق شاهنامه مکتوب شده است، و با مقایسه انتقادی تحقیقی بیش از 50 نسخه مهم بر اساس روش علمی، نخستین متن جامع و نزدیکترین نسخه به متن اصلی شاهنامه را تدوین کرده است. این کتاب نخستین بار در 1366 در آمریکا منتشر شد. قالقی مطلق در سال 1316 چشم به جهان گشود. در آلمان شرق شناسی، مردم شناسی و تاریخ آموخت و رساله دکترای او با عنوان زن و شاهنامه تحسین محافل آکادمیک را برانگیخت. تا کنون بیش از 150 مقاله علمی به فارسی، انگلیسی و آلمانی به قلم خالقی مطلق در نشریات آکادمیک و دارتر معارفهای معتبر به چاپ رسیده است. برخی از مقالات خالقی مطلق در 2 کتاب گررنج های کهن و سخن های دیرینه در ایران نیز منتشر شده است. با انتشار کتاب زندگی سیاه در هفته گذشته، شعر معاصر استرالیایی به زبان فارسی راه یافت. جک دیویس که مجموعه از شعرهای او در این مجموعه به چاپ رسیده است، از چهره‌های برجسته شعر انگلیسی است که در دهه‌های 60-70 به شهرت جهانی دست یافت. این مجموعه را علی جعفری به فارسی ترجمه کرده است.
پس از آگاهی از خبرهای دنیای نشر، به دنیای پر جنب و جوش ورزش می‌رویم با خبرهای تازه از صدای آشنای ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی در مسابقه روز یکشنبه در برابر تیم ملی چین روز گذشته یک تمرین 60 دقیقه‌ای در حومه شهر کوالالامپور پایتخت مالزی انجام داد. در این تمرین 9 تن از بازیکنانی که روز چهارشنبه به مصاف ازبکستان رفتند غایب بودند. تمرین کامل تیم ملی امروز و فردا با همه نفرات برگزار می شود. امروز همچنین تماشای فیلم بازی‌های قبلی تیم ملی فوتبال چین در برنامه اردوی تیم ملی ایران قرار دارد. چین که در سال 2004 به مقام نایب قهرمانی جام ملت‌های آسیا رسیده، حریف روز یکشنبه ایران است. هر دو کشور نخستین بازی خود را در جام ملت‌ها با پیروزی پشت سر گذاشتند. ایران بر ازبکستان پیروز شده و چین بر مالزی. روز گذشته 2 مسابقه از بازی‌های جام ملت‌های آسیا برگزار شد که طی آن تایلند بر عمان پیروز شد و ویتنام و قطر مساوی شدند. پیروزی تایلند در بانکوک در مقابل عمان با نتیجه 2-0 به دست آمد تا تایلند با 4 امتیاز در صدر جدول گروه 1 قرار گیرد. مساوی 1-1 ویتنام و قطر نیز در هانوی به ثبت رسید و ویتنام به تنهایی پیشاهنگ گروه 2 شد با 4 امتیاز. داوری این مسابقه را مسعود مرادی، داور ایرانی، عهده‌دار بود. امروز جمعه 2 مسابقه در برنامه جام ملت‌های آسیا قرار دارد. در بانکوک عراق و استرالیا پیکار خواهند داشت و در هانوی واقع در ویتنام ژاپن قهرمان آسیا با امارات متحده عربی روبرو می شود. در نخستین روز مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ایران در انزلی نفرات اول 4 وزن شناخته شدند. در 66 کیلوگرم حمید محمد نژاد اول شد و در 120 کیلوگرم فردین معصومی. فردین معصومی موفق شد علیرضا رضایی نایب قهرمان بازی‌های المپیک 2004 آتن را شکست دهد. در وزن‌های 55 و 84 کیلوگرم نیز به ترتیب یاسر خالپور و حامد تاتاری به مقام اول رسیدند. مسابقات انتخابی برای شناخت کشتیگیران برتر 3 وزن دیگر امروز در بندر انزلی دنبال خواهد شد. و در ونزوئلا با راهیابی تیم‌های فوتبال برزیل و آرژانتین به فینال جام ملت‌های آمریکای جنوبی معروف به کوپا آمریکا، خاطره فینال سال 2004 تجدید می‌شود. بازی فینال دوره پیش را نیز این دو کشور برگزار کردند که پس از یک مبارزه 120 دقیقه‌ای 2-2 مساوی شدند و سرانجام برزیل در ضربات پنالتی پیروز شده به مقام قهرمانی رسید. در طول تاریخ 90 ساله کوپا آمریکا آرژانتین 14 بار قهرمان جام شده و از این نظر با اوروگوئه برابر و رکورددار است. برزیل با 7 بار قهرمانی در این جدول در مکان 3 قرار دارد. دیدار دو تیم آرژانتین و برزیل روز یکشنبه در شهر ماراکایبو واقع در ونزوئلا برگزار می شود.
با خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده با آخرین صفحه مجله بامدادی رسیدیم. من حسین قویمی هستم و از همراهی شما سپاسگزارم.
و برایتان تندرستی و سرفرازی آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.